أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أولهم ورئيسهم مولانا أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله العظم، روحي لتراب أقدامهم الفدا واللعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه 12، جایی که علامات متقین رو تا جای مورد بررسی قرار دادیم و رسیدیم به این علامت که الخیر منه معمول و شر منه مأمون. در جلسه گذشته گفتیم که انسان‌های متقی کسانی هستند که حلم رو با علم و قول رو با عمل ممزوج می‌کنن، یعنی تمام اونچه رو که اعتقاد دارن و ارزش می‌دونن فقط در حوزه حرف و در حوزه شعار خلاصه نمیشه، اون رو جامعه عمل میپوشونن، در حوزه عملی وارد میکنن، چه در حوزه فردی، چه در حوزه خانوادگی، چه از همه اینها مهمتر در حوزه های اجتماعی. حرفی رو که میزنن، شعاری رو که میدن، عملیاتیش میکنن و اون رو فقط در حد حرف صرف باقی نمیذارن. چون گفتیم اگر کسی عقایدی رو، ارزشهایی رو، باورهایی رو، درستهایی رو، بایدهایی رو اگر فقط در حوزه حرف و شعار قرار بده و اون رو در مرحله عمل وارد نکنه، بعد از مدتی برای دیگران اینها کهنه میشه، مندرس میشه، عادی و طبیعی میشه و به نوعی میشه گفت اصلا مشمئز کننده میشه. خیلی بده که در جامعه ای انسانهایی باشند ظاهرشون دینی باشه، گفتارشون دینی باشه، اما عملکرد و خروجی عملیشون اون چه که در دین ما گفته شده که به صورت عدالت اجتماعی است، به صورت پیاده شدن حق، برپا شدن حق، روی کرسی رفتن حرف حق، اینها نباشه، اگر به این صورت خروجی عملی نداشته باشه، اون حرفها و شعارها بعد از مدتی حقیقتا مشمئز کننده میشه، ناراحت کننده میشه و همین طور میشه که انسانهای دیگه و افراد دیگه جامعه از گرد دین و از گرد حرف حق دور میشن. میبینن این گفتار حق، این گفتار نیکو خروجی عملی نیکو نداره و کم کم از گرد اون دل سرد میشن، دل زده میشن، به قولی دین زده میشن و از گرد دین دور میشن. گفتیم خیلی نکته مهمیست. اگر کسی، اگر فردی در حوزه‌ای، حالا چه حوزه‌های فردی و خانوادگی باشه، چه حوزه‌های اجتماعی باشه، چه حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، خوب حرف بزنه، قولش قول دینی و قول حقی باشه، اما عملش اینگونه نباشه، چنین بازتاب نامبارکی رو خواهد داشت. بعد یه سری علائم رو بررسی کردیم که خلاصه مطلب و عبارت کلی مطلب اینه که اینها تمام اون چرا که در وجودشونه، مثل آرزوها، مثل تمایلات، مثل خشمها و غضبها، مثل خواسته های نفسانی، خوراکی که میخوان بخورن، تمایلاتی که در درون نفسشون هست، همه اینها رو مدیریت میکنن، در مجرای صحیحش قرار میدن، نمیذارن از حد عقلانی و از اون حد معقولش خارج بشه، تمام اینها رو مدیریت میکنن، در مجرای درست قرار میدن تا به اون نتایج مطلوب برسن. آرزو برای انسان لازمه، اگر انسان فاقد امید و آرزو تمناها باشه طبیعتاً از سعی و تلاش و کوشش و کار دست برمیداره. آرزو در انسان چیز خوبی است، اما باید این آرزوها مدیریت بشه به صورت آرزوهای بلند مدت و دست نیافتنی، اونم رو مسائل مادی و دنیوی، خدای نکرده نره که اگر این اتفاق بیفته شیطان بر انسان مسلط میشه، عملکرد انسان عملکرد سوئی میشه. روایتاشو گفتیم، اگر کسی آرزوهای دور و دراز اونم در مسائل مادی و دنیوی قرار بده، طبیعتاً یک سنگ بنای غلطی رو گذاشته که بعد از مدتی میبینه عملکردش عملکرد زشتی است، میبینه غفلت بر اون مستولی شده، میبینه از یاد خدا غافل شده، میبینه اصلا مسائل دیگر براش بی اهمیت، فقط اون امید و آرزوی واهی که داره براش اهمیت داره و همه ارزش‌ها و اصول رو ممکنه پای اون خواستش و پای اون آرزوش ذبح کنه. یا مثلا در بحث غیظ و غضب گفتیم اینها خشم و غضبشون رو مدیریت میکنن، در مسیر خودش قرار میدن، اون رو فرو خورده قرار میدن، اینطور نیستش که هر جایی سرباز کنه. یا در بحث مسائل نفسانی، مسائل خوراکی، تمایلات نفسانی، تمایلات نفسانیشون در بحث حرام مرده است، اصلا فضا و مجال به تمایلات نفسانی سقوط دهنده که ما بهش در تعبیر دینی میگیم هواهای نفسانی، اصلا فضایی رو برای اون قرار نمیدن، مجالی رو به اون نمیدن. و خلاصه مطلب این که تمام اون چرا که در درون و بیرونشونه، حالا چه به صورت مادی خورد و خوراک، چه به صورت مسائل درونی و انفسی و روحی، همه اینها رو کنترل میکنن، مدیریت میکنن و در مجرای صحیحش قرار میدن. رسیدیم حالا به اینجا، الخیر منه معمول و شر منه مأمون. اینا کسانی هستند که مردم به خیرش امیدوار، انسان متقی کسی است که مردم به خیرش امیدوار و از آزارش در امانند. اینا تو زندگی اجتماعیشون به گونه ای زندگی میکنن، سبک زندگی اجتماعیشون به گونه ایست که احتمال خیر بسیار قویه و احتمال شرشون تقریبا صفره. تمام انسانهایی که با اینا زندگی میکنن خیالشون از اینا راحته. چقدر خوبه انسان در جامعه به گونه ای زندگی کنه که دیگران نسبت به این افراد احساس آرامش داشته باشن. اگر کسی نسبت به فردی احساس آرامش نداشته باشه، تقریبا با مش میگیم ارازل و اوباش. اصلا خیالت راحت نیست، مالت رو ممکنه بدزده، چشمش ممکنه بد کار کنه، گفتارش، کردارش، حرکاتش، سکناتش، اصلا همه امورش ممکنه برای دیگران آزاردهنده باشه. اما انسان متقی اینطور نیست. سبک زندگی اجتماعیش در حوزه اجتماعی طوریست که مردم بیشتر به خیرش امیدوارن و از شرش در امانن. مثلا گفتارش از رو حکمت، از رو عقلانیت، مصلحت حقیقی انسان‌ها رو مد نظر داره، نه مصلحت موهوم و خیالی. مصلحت حقیقی انسان‌ها رو در نظر داره. وقتی صحبت می‌کنه از رو حکمت و عقل صحبت می‌کنه، نه از روی احساسات و تعصبات. چقدر بده انسان‌ها وقتی که صحبت می‌کنی باهاشون، مشورتی می‌خوای ازش بگیری، مسئله‌ای رو باهاش در میون می‌ذاری، یه مشکلی رو باش در میون میذاری و امید مثلا کمک داری، امید کمک فکری داری، امید حمایت داری. این فرد اینقدر در گفتارش از روی احساسات و تعصبات وارد قضیه میشه که اصلا آدم حالش به هم میخوره. نه، گفتار از روی حکمت و عقلانیت باشه باعث خیر به دیگران میشه. یا کردارشون از روی تدبیره، با حساب و کتاب دقیقه، با برنامه ریزی درسته. همینجوری یلخی وارد کار نمیشن، باری به هر جهت و ندونم کاری ضربه بزنن به دیگران. کاری که انجام میدن باعث میشه خیرش به دیگران برسه. چرا؟ چون از روی تدبیر و حساب و کتاب دقیقه. یا تصمیم گیریاشون برای ارتقای فکری و فرهنگی جامعه است. سیاست‌گذاری‌هاشون دوراندیشانه است، برای آخر و عاقبت خوب دیگرانه، نه فقط برای صرف مسائل مادی و کوتاه مدت و گذرا. روی این حساب تمام ابعاد زندگی اجتماعی این افراد طوری است که باعث خیر به دیگرانه و مردم هم خیر اونها امیدوارن، از شرشون در امانن. در مسائل مادی اگر کسی گرفتار باشه، مردم اول میرن سراغ این، میگن این آدم با سخاوتیه، بریم سراغ این ممکنه دستگیری کنه از ما. اگر تو مسئله گره فکری پیش بیاد، آقا این آدم عاقلیه، این آدم باشعوریه، این آدم عالمیه، با تدبیریه، حرفش رو حساب و کتابه، این حرفش باعث فرونشاندن آتش مثلا بین دو فرد یا دو گروهه، بریم سراغ این. اگر بحث قضاوته، آقا این فرد آدم واقعا عادلیه، عدالت داره، حق رو به حقدار میرسونه، هر حقی رو در سر جای خودش قرار میده، ظلم نمیکنه، بریم سراغ این بین ما قضاوت کنه. خلاصه که در تمام ابعاد، حالا مثلا ابعاد مادی، انفاقات مادی، گره گشایی مسائل مالی، این که بیشتر انسانم ذهنش به سمت این میره، یکی از مسائل میتونه باشه. در تمام ابعاد اینها کسانی هستن که خیرشون به مردم میرسه، مردم به خیر اونها امیدوارن و از شرشون هم در امانن. اینطور نیستش که انسان همش از ناحیه اینها نگرانی داشته باشه که نکنه این حرفش یه شری به من برسونه، نکنه این عمل کردش، نکنه این حمایتش، نکنه این جانبداریش، نکنه این قضاوتش یه شری به من برسه. مردم خلاصه به خیر این فرد امیدوارن و از شرش در امانن. انشالله که ما بتونیم یه همچین افرادی باشیم، یعنی طوری باشیم که به گونه ای زندگی کنیم، سبک زندگی اجتماعیمون طوری باشه که وقتی مردم به ما نگاه میکنن اینطوری نگاه کنن، به خیرمون امیدوار باشن و از شرمون در امان باشن. نه خدای نکرده برعکس، از شرمون در امان نیستن، به خیرمون هم هیچ امیدی ندارن. نه رفتار و گفتارمون باعث خیر دیگران بشه، نه تصمیم گیری یا سیاست گذاریامون باعث خیر دیگران بشه، نه چیز دیگه. شرمون هم که تا بخوایم مثلا به بقیه برسه. انشالله ما بتونیم از این دسته با این علامت بسیار مهم در حوزه اجتماعی باشیم. بعد در ادامه میفرماید ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. اگر در جمع بی خبران باشد، نامش در گروه یادآوران خدا ثبت می گردد
و اگر در جمع یادآوران خدا باشد نامش در گروه بیخبران نوشته نمی شود. میگه هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این افراد افرادی هستند که اگر در بین انسانهای غافل باشن، بالاخره انسان تو این زندگی دنیا، تو این فضای اجتماعی دنیا همش هم نمیتونه تک و تنها انزوا رو اختیار کنه، که نمیتونه قارنشینی رو اختیار کنه، که مجبوره در بین جمع باشه، حالا تو جمع فامیلی، جمع فامیلی خودی، جمع فامیلی همسر، در جمع کاری، در جمع شغلی، در جمع حزبی سیاسی، حالا در هر جمعی که میتونه باشه، ممکنه افراد اون جمع افراد متذکر خدا نباشن، از یاد خدا غافل باشن، اصلا گفتار و کردار و نیاتشون غیر الهی باشه. توی جمع فامیلی جمع میشی، به جای اینکه یه حرف حساب بزنن، یه حرف حکیمانه بزنن، یه حرفی بزنن که جوونا به راه بیان و بی تجربگی و خامیشون باعث سقوطشون نشه، جوونها رو یاداوری کنن، جوونها رو ارشاد کنن، روش کنن، شروع میکنن تو اون جمع حرفای مزخرف و خزعبل میزنن، حرفای بی ربط، به این بد و بیرا میگن، به اون بد و بیرا میگن، تو بحثای سیاسی با یکی مشکل دارن شروع میکنن بر علیهش صحبت کردن، تعصبی و احساسی، تو بحث اقتصادی شروع میکنن یه مسائلی رو عنوان میکنن که اصلا شاید ضرورتی هم نداره، غیبت میکنن، خبرچینی میکنن، بد و بیرا میگن، همینجوری حرفای مزخرف. ممکنه انسان تو این جمع فامیلی قرار میگیره، میبینه بابا اصلا حرف اینا، عمل کرد اینا، گفتار اینا، کردار اینا، نیات اینا از همه مهمتر، اصلا الهی نیست. خلاصه مطلب که آقا ما توی جمع غافل گیر کردیم، اگر در بین این جمع باشه همسرایی نمیکنه باشون، همراهی نمیکنه باشون. اینطوری نیستش که تو جمع اونا، تو فضای اونا هضم بشه، جوگیر بشه. مؤمن، انسان متقی که جوگیر نمیشه، تازه جوشکن و جوساز باید باشه. اگر کسی جوگیر شد باید بدونه رو خودش کار نکرده، در ایمان خودش، در تقوای خودش باید یه مقداری تردید کنه، یه تجدید نظری باید توی مقوله ها بکنه. انسان مؤمن و متقی نه تنها جوگیر نمیشه، بلکه تازه اگر بتونه، اگر احتمال تأثیر باشه، جوشکن و جوساز میشه، تازه فضا رو عوض میکنه. آقا بسه، این نوع صحبت کردن برای خودتون باعث عاقبت به شری میتونه باشه، گناه میتونه باشه، غیبت، بد و بیراه. اینجوری که شما احساسی و تعصبی وارد این مقوله میشی، جنبه های دیگر رو در نظر نداری، اینا همه ممکنه برای شما مایه خسارت بشه، چه عوض میکنه فضا رو، اگر بتونه، البته اگر توانی داشته باشه و احتمال تأثیر بده. اگر هم نتونه، تو چنین جمعی البته هضم نمیشه، در فضای اونها قرار نمیگیره، تو زمین اونها بازی نمیکنه. ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، اگر در بین غافلان قرار بگیره، اسم اونو از ذاکرین خدا مینویسن، سریع و سر تشخیص میده، کار میکنه، این رادارا کار میکنه، میفهمه بابا اینجا دارن یه راه اشتباهی رو میرن، اینجا دارن یه خطایی رو در پیش میگیرن، اینجا دارن یه راهی رو در پیش گرفتن که به ترکستان است. این راهو نمیره، شروع میکنه تو ذهن خودش، توی عالم درون خودش، تو فضای درون خودش یاد خدا رو میکنه، استغفار میکنه، خدایا من اعلام براءت و بیزاری میکنم از گفتار و کردار و نیات اینا، از عمل کرده اینها، من رو از اینها قرار نده، من به یاد تو هستم و من رو از شر این سیاهی ها و آتش هایی رو که اینها به پا میکنن در امان بدار. این مطلب مطلب مهمی است. انسان غافل رو قرآن میگه از حیوان پستره. انسانی که گوش داره نمیشنوه، گوشش فقط صداهای ظاهری رو میشنوه، مثل حیوان. چشم داره، حقیقت رو نمیبینه، چشمش فقط مسائل ظاهری رو میبینه، مثل حیوان. قلب داره، ادراک نمیکنه. در اون آیه سوره مبارکه اعراف، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب داره، تفقه نداره، فهم دقیق و درست نداره، درست و غلط رو نمیتونه تشخیص بده. این افراد رو میفرماید اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون، اینا از حیوان پسترن چون غافلن. حالا یه انسان متقی بین انسانهای کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون قرار بگیره، همسرایی میکنه باهاشون، همراهی میکنه باهاشون، هضم میشه تو فضای اونا، ابداً میاد در فضای دیگری قرار میگیره، یاد خدا رو میکنه، از اون کارها و گفتارها و نیات اعلام براءت و بیزاری میجوه و به سمت خالقش میره. چون اگر غیر از این باشه و در فضای اونها قرار بگیره و در زمین اونها بازی کنه، به چوب اونها رونده میشه، و طبیعتا در ایمان و تقوای خودش باید تردید کنه، باید تجدید نظر توی این مقوله ها داشته باشه که ببینه کجای کارو اشتباه داشته که الان داره با اینها همسرایی میکنه، همراهی میکنه. چون زندگی دنیاست، زندگی اجتماعیه، تو این دنیا به واسطه مختصاتی که خداوند آفریده انسان نمیتونه انزوا داشته باشه، نمیتونه قارنشینی رو اختیار کنه. طبیعتا یه جاهایی مجبور میشه با یه افرادی نشست و برخاست کنه که این افراد اتفاقا انسانهای غافلی هستن، از حق غافلن. عرض کردیم طبق اون آیه سوره اعراف، گوش داره نمیشنوه، چشم داره نمیبینه، قلب داره تفقه نداره، فهم دقیق و عمیق نداره، فهم درست و غلط رو نداره. در بین اینها طبیعتاً باید انسان ذاکر خداوند و یاد خداوند رو در وجود خودش زنده کنه، که البته یاد خداوند هم باعث اطمینان قلبه، هم باعث آرامش درونیه، هم باعث میشه که انسانها از مسیر درست خارج نشن، در فضای آلوده دیگران هضم نشن، در زمین کثیف و پلید دیگران بازی نکنن، برای خودشون شخصیت داشته باشن، شأن قائل بشن، برای خودشون یک منش و روش قائل باشن که اگر روی اون اعتقاد، روی اون ارزش درست پافشاری کنن، بمونن، ایستادگی کنن، طبیعتاً این با یاد خدا و ذکر خدا براشون میتونه میسور باشه. خلاصه مطلب که یاد خدا در بین این فضاهایی که ما در این دنیا ممکنه درش قرار بگیریم و حتماً درش قرار میگیریم، میتونه باعث نجات انسان بشه. و البته و اگر در یادآوران باشد و انکان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، نامش در گروه بیخبران نوشته نمی شود. البته اگه توی جمعی هم قرار بگیره که انسانهای متذکر الهی باشن، حرفشون حرف خدا باشه، کردارشون کردار الهی و درست باشه، نیاتشون نیات خالص برای رضای خدا، نیات صحیح باشه، تمام ابعادشون درست باشه، انسانهای ذاکری باشن، به یاد خدا باشن، البته این هم اینطور نیستش که از غافلان باشه، این هم هنر همراهی با اونها رو داره. چون خیلی مهمه، میگه ان النفوس اذا تناسبت ائتلفت، جانها هرگاه با همدیگه تناسب پیدا کنه ائتلاف برقرار میکنه، همراهی و همسرایی میکنه. انسانی که متقی است کسی است که اگر در جمع سالمی هم قرار بگیره، البته یه آدم وصله ناجوری نیست، میتونه با اونها همراهی کنه، این هنر رو داره که میتونه با اونها همراه بشه، در گفتار، در کردار، در نیات، در تمام ابعاد سنخیت داره با انسانهای ذاکر. وصله ناجور جمع مطلوب و جمع مثبتی نیست، اینها از قبل رو خودشون کار کردن، از قبل رو خودشون برنامه ریزی داشتن، به نوعی خودشون رو رشد دادن، به نوعی خودشون رو بالا بردن که حالا اگر در یه جمع مطلوب و مثبت و یه جمع بالا قرار بگیرن، وصله ناجوری نیستن، میتونن با اونها همسرایی کنن، هم صحبتی داشته باشن، از نظرات اونها استفاده کنن، نظرات خوبی رو به اونها ارائه بدن، یا در عملکرد میتونن از عملکرد اونها استفاده کنن یا عملکرد خوبی برای اون جمع داشته باشن. خلاصه مطلب که اگر در بین انسانهای ذاکر به این معنا که انسانهای بینا و شنوا و عاقل و کارآمد و انسانهای دینمداری قرار بگیرن، لم یکتب من الغافلین، یه وصله ناجوری نیستن، با اونها همسرایی میتونن بکنن، با اونها همراهی میتونن بکنن. اینم هم همش به خاطر اینی که به واسطه داشتن اون ملکه تقوا و روح ایمان از قبل رو خودشون کار کردن و خودشون رو رشد دادن، یک باره و یک دفعه نرسیدن به یه جمع مطلوب و مثبت و ببینن اینجا هم مثلا یه چیزای ارزش من تا حالا فکر نمی کردم. نه، قبلا رو رشد و کمال خودشون کار کردن و همراهی کردن. اینم خیلی مهمه، انسانهای متقی انسانهای منزوی نیستن، انسانهای گوشگیر و قارنشینی نیستن، انسانهایی هستن که تو جامعهن، توی جمعهای فامیلی، تو جمعهای اقتصادی، تو جمعهای سیاسی، به هر حال زندگی اجتماعی این دنیا لازمه لاینفکش اینه که ما توی جمعهای متفاوتی قرار بگیریم. حالا بعضی از جمعها ممکنه باب میلمون باشه، بعضی جمعها ممکنه باب میلمون نباشه، بعضی جمعها ممکنه باعث رشد و تعالی ما بشه، بعضی جمعها نه، زمینه سقوط انسان رو ممکنه فراهم کنه. انسان متقی انسان عاقل و زیرک و کاردانی است، انسانی است که در هر کدوم از این جمع ها قرار بگیره حواسش رو جمع میکنه. اگر اون جمع جمع غافل بود، این سری و سر با یاد خدا، با ذکر خدا، با توجه به درستی ها، با توجه به اصول و ارزش ها حواسش رو جمع میکنه، تو اون فضا هضم نشه، گمراه نشه، سقوط نکنه. اگر در جمع متعالی قرار گرفت، اگر در یه جمع ذاکر الهی و متعالی قرار گرفت، حواسشو جمع میکنه، با اونها همراهی میکنه، با اونها همسرایی میکنه، با اونها البته به واسطه زمینه قبلی که داره و لیاقتی که از قبل کسب کرده ائتلاف برقرار میکنه و باعث رشد و تعالی و صعود بیشترش برای خودش میشه. اینطور نیستش که وصله ناجوری برای اونها باشه، توان همراهی و همسرایی و ائتلاف با اونها رو داره. این هنر در اون از قبل نهادینه شده، تثبیت شده. نگاه میکنه انسان متقی، جمعی که حالا من توش قرار میگیرم کیان؟ انسانهای عاقلی هن یا انسانهای بیعقلی هن؟ اگر عاقل باشن یه جور تصمیم گیری میکنه، یه جور باشون همراهی میکنه. اگر بیعقل و بیخرد و بیشور باشن، حواسشو جمع میکنه، تحت اقواگری های اونها و تحت تفکرات باطل اونها، گفتار و کردار و نیات باطل اونها سقوط نکنه. نگاه میکنه تو جمع دین مدارن یا دین شعارن، دین گریزن یا دین ستیزن. اگر دین مدار بود باهاشون همسرایی میکنه، همراهی میکنه، توان و هنر ائتلاف با اونها رو داره. اگر دین شعار بودن تذکر میده آقا دین که فقط در بحث شعار نیست، در بحث حرف نیست، ما باید این دین رو در مرحله عمل اجرا کنیم. اگر دین گریز بودن میاد باهاشون صحبت میکنه، اونها رو ارشاد میکنه آقا دین که چیز بدی نیست، دین چیزیست که تمام انبیا و اولیا و انسانهای پاک و انسانهای کامل عالم روش تکیه داشتن، این برای رشد و صعود و تعالی ماست، شما نباید تحت اقواگری ها. اگر در بین دین ستیزها قرار بگیره، البته حواسش جمع میکنه اینا انسانهای معاند و دین ستیزی هن، تحت اقواگری های اونها قرار نمیگیره. هر جمعی رو که قرار میگیره میسنجه با توجه به یه سنجش درست و یک برداشت صحیح از اون جمع، استراتژی خودش رو تعیین میکنه، موضع خودش رو تعیین میکنه و کار خودش رو ادامه میده. شاید این دو فقره ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، از یه زاویه اینطور ما بتونیم بررسی کنیم که اینها نسبت به جمع هایی که درش قرار میگیرن موقعیت سنجی صحیحی دارن، مخاطب شناسی درستی دارن و با عدالت، با عقلانیت موضع صحیح و عاقلانه و عادلانه در قبال اون جمع رو اتخاذ میکنن. انشاءالله ما هم بتونیم از این دسته باشیم، یعنی انقدر عاقل باشیم، انقدر با تقوا باشیم، انقدر با ایمان باشیم که بتونیم مخاطب خودمون رو، جمعهایی رو که درش قرار میگیریم، حالا به ناچار حتی در بعضی موارد بشناسیم، خوب اونها رو ارزیابی کنیم، ارزیابی صحیح از اونها داشته باشیم و موضع و استراتژی عاقلانه و عادلانه در مقابلشون اتخاذ کنیم. بعد میفرماید یعفو عمن ظلمه، ستمکار خود را عفو میکند و یعطی من حرمه، به آن که محرومش ساخته میبخشد و یصل من قطعه، به آن کس که با او بریده میپیوندد. اگر کسی بهش ستم کنه اون رو میبخشه، اگر کسی اون رو محروم کنه بهش عنایت داره، بهش بخشش داره، باهاش سخاوت به خرج میده، و اگر کسی از او بریده باشه به او میپیمنده. حالا اینا باید تحلیل بشه، باید بررسی بشه. ببینید ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که نمیتونیم مطلق بگیم یک موضع در قبال همه انسانها درسته. مثلا تواضع صفت خوبیه دیگه، غیر از اینه؟ تواضع صفتی است که به آن حسد نبرند، روایته، یه صفت مطلوب و پسندیده است که حتی حسادت هم بهش نمیکنن، اینقدر خوبه، خیلی صفت خوبی است. اما تواضع در مقابل انسان متکبر غلطه، نابجاست، ناعادلانه است، عاقلانه نیست. در مقابل انسان متکبر باید متکبر بود. اگر شما در مقابل انسان متکبر نباشی، تواضع به خرج بدی، اون رو تو تکبر خودش تأیید کردی و اون رو در تکبر خودش صاحب جرأت بیشتر کردی. برای اینکه اون از راه غلطش، از تکبرش برگرده، شما هم در مقابل اون باید یه تکبری به خرج بدی برای اصلاح، برای تربیت، نه به نیت تقابل ایجاد کردن و دعوا و مرافع و مقابله ایجاد کردن، و به نیت اینکه اون فرد آگاه بشه، از اون روش غلطش برگرده و اصلاح بشه، این تکبر اون درمان بشه، این بیماری روحی تکبر در او شفا پیدا کنه، درمان بشه و اون نجات پیدا کنه، به خودش و دیگران به واسطه این رذیلت ضربه نزنه. برای اصلاح و تربیت اون البته باید در مقابل او تکبر داشت. حالا اگر یک کسی بیاد در مقابل متکبر متواضعانه رفتار کنه، پس طبیعتا کار غلط و اشتباهی کرده، اگرچه تواضع فی نفسه صفت خوبی است. حالا ما هم باید حواسمون جمع باشه. این که میگه انسانهای متقی کسی هستن که ستمکار خودشون رو عفو میکنن، نه یعنی ستمکاری که عفو و بخشش باعث جرأتمندی بیشتر اون در ستمکاریش بشه. یه موقع یه ستمکاری، یه متجاوزی، یه معاندی مثلا یک کشور دیگری به کشور ما حمله کرده و میخواد کشور ما رو تصرف کنه، مال و ناموس و جان تمام افراد جامعه ما رو زیر چکمه‌هاش لگدمال کنه، در مقابل این ستمکار که نمیشه عفو کرد، در مقابل این ستمکار باید ایستادگی کرد. در سوره مبارک بقره در بحث آیات جهاد چی میفرماید؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، پس هر کس که تعدی کنه به شما فاعتدوا علیه، به او تعدی کنید بمثل ما اعتدا علیکم، به همون مقداری که به شما تعدی شده، یعنی از حد و حدود هم البته تجاوز نکنید، سعی کنید که ظلم نکنید، به مقدار تعدی او به او تعدی کنید، به مقدار تجاوز او، یعنی اگر کسی ظلمی مورد ظلم و ستمی قرار میگیره در بعضی شرایط باید مقابله به مثل کنه و مقابله به مثل یه کار عاقلانه و عادلانه است، غیر از این کار ظالمانه و کار جاهلانه است. اگر کسی میخواد کار عالمانه، عاقلانه و عادلانه انجام بده در مقابل چنین تعدی، باید مثل اون تعدی به او تعدی کنه، مقابل به مثل کنه. باز مثل همون بحث تکبره، برای ایجاد تقابل رو کم کنی نه، برای اصلاح، برای تربیت، برای جلوگیری او از تجاوز و تعدیش، برای اینکه اون با این رویه غلطش به خودش و دیگران ضربه نزنه، برای اینکه جلوگیری بشه از رویه غلط اون، برای اینکه اصلاح بشه این روش غلط و این کار زشت، جلوگیری بشه از این تعدی و تجاوز. قصد اصلاح و تربیته، قصد اجرای عدالته، قصد نجات از شر و آسیب‌های شیطانی است. اینجا باید ستمکار رو بهش ستم کرد، اینجا باید در مقابل ستمکار ایستاد، چون ستمکاری رو که تعدی میکنه و از کارش هم پشیمان نیست و لحظه به لحظه هم به ستمگری و جرأتمندیش می افزایه، باید در مقابلش ایستادگی کرد تا دیگه او به ستمکاریش ادامه نده و جرأت بر ستمکاریش رو افزون نکنه. اما اگر ستمکاری در اثر ستمی که کرده پشیمون بشه، نادم بشه، آثار ندامت در چهرش ظاهر بشه، ما ببینیم که عفو این ستمکار نه تنها باعث جرأت بیشتر این ستمکار نمیشه، بلکه باعث میشه این فرد خجالت بکشه، از روی این عفو و گذشت و بخشش ما شرم کنه، حیا کنه و دست از اون ستمگریش برداره. البته اینجا عاقلانه عفو کردنه، اینجا شما باید در مقابل چنین ستمگری روش عفو در پیش بگیری تا اون خجالت بکشه، شرم کنه، حیا کنه و باز از راه غلط و ستمکارانه خودش برگرده. باز اینجا هدف چیه؟ اصلاح. هدف چیه؟ تربیت. هدف چیه؟ تنبه. هدف اینه که اون فردی که روش غلطی رو در پیش گرفته و روش ستمکارانی رو در پیش گرفته آگاه بشه، متنبه بشه و از اون روش غلطش برگرده. حالا اگر با عفو و گذشت و بخشش ما برمیگرده، البته ما از حق شخصیمون میگذریم، البته ما گذشت میکنیم، اینجا اون رو مورد عفو قرار میدیم تا اون از راه غلطش برگرده و با این راه غلطش به خودش و دیگران ضربه وارد نکنه. ما از حق شخصیمون میگذریم، قبول، عفو در پیش میگیریم، اون ستمکار رو میبخشیم، حق شخصی رو که به ما ضایع کرده رو مورد عفو قرار میدیم تا اون از روش غلطش برگرده، که باز اینجا هدف اصلاح و تربیته، اینجا هدف کم آوردن و کوتاه اومدن و حالا من حوصله درد سر ندارم و حالا سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن و ولش کن و اگه من با این درگیرشم بیشتر بهم ضربه می زنه و نه، اینا نیست. هدف اصلاح و تربیته. گاهی وقتا آخه انسان ستمکار رو عفو می کنه چون زورش نمی رسه بهش، چون توان مقابله با او رو نداره، چون از آزار بیشتر و اذیت بیشتر او می ترسه. نه، اینجا که ترسی در کار نیست. انسان مؤمن متقی که کسی نمیترسه، فقط خدا میترسه. انسان مؤمن متقی میبینه اینجا عفو ستمکار باعث تنبه، تربیت و اصلاح اون میشه، اینجا از حق شخصیش میگذره و اون رو میبخشه. پس ما باید در این حوزه حواسمون رو جمع کنیم، این صفت حوزهش مشخص باشه، تو چه چارچوبی داریم حرف میزنیم. یه موقع حکم این چارچوب رو نبریم تو چارچوب های دیگه سرایت بدیم به مسائل دیگه و باعث گمراهی خودمون بشیم، خلط مبحث بشه به اصطلاح. آقا در این حوزه ستمکار را باید عفو کرد. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه‌ای که ستمکار با عفو ما متنبه میشه، اصلاح میشه و تربیت میشه. اگر ستمگری با عفو ما بیشتر در ستمکاریش جرأت پیدا کنه، اینجا عفو کردن جایز نیست، عاقلانه و عادلانه نیست. این حوزه حوزه‌ای نیست که این صفت به کار بیاد. اونجا حکم دیگری داره، اونجا حکم اون آیه سوره بقره است در بحث جهاد. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، هر کس به شما تعدی کرد شما هم بهش تعدی کنید به مثل ما اعتدا علیکم. چون این حوزه‌ای که عفو ما باعث اصلاح و تربیت و تنبه افراد بشه، البته اینجا ستمکار خود را عفو میکنند. پس حواسمون باید باشه صفت ها رو در حوزه خودش وارد کنیم، در حوزه خودش بحث کنیم. یه موقع صفت این حوزه رو که درسته نبریم توی حوزه دیگه که غلطه، اون فضای دیگر حکم دیگری داره. ستمکار خود را عفو میکنن داخل پرانتز، جایی که عفو ما، عفو انسان متقی باعث تنبه، اصلاح و تربیت ستمکار میشه. باز همینطور میریم جلو، به آن که محرومش ساخته میبخشد. یک کسی در حق انسان ظلمی میکنه، محرومیتی به انسان میده، این بخشش ما، عنایت ما، سخاوت ما باعث میشه اون آگاه بشه، تنبه پیدا کنه، اون ظلمی رو که در حق ما انجام داده رو درک کنه و از اون راه غلط برگرده. اینجا هم باز حق اینه که ما از حق شخصی خودمون بگذریم، برای اصلاح و تربیت او سخاوت به خرج بدیم، بخشندگی به خرج بدیم و باعث تربیت و اصلاح او بشیم. حق شخصی رو اینجا قربانی میکنیم برای اینکه یه حق بالاتری که اصلاح و تربیت نفوس انسانهای جامعه باشه تحقق پیدا کنه. چون اصلاح و تربیت نفوس از مهمترین لوازم یه جامعه الهی و اسلامی است. ما نباید اول بریم دنبال قوانین و برنامه ریزی های کوتاه مدت و برنامه ریزی های دراز مدت. اینا البته در جای خودش لازمه ها، اما ما باید اول بریم سراغ اصلاح نفوس، اصلاح و تربیت انسانها. اگر اصلاح و تربیت انسانها صورت بگیره، هر قانونی، هر قاعده‌ای، هر برنامه ریزی به نتیجه میرسه، ولو ضعیف یه مقداری. اما اگر انسانها متنبه نباشن، مهذب نباشن، با تربیت و اصلاح شده نباشن، بهترین قانون دنیا هم بذاری، این افراد دور میزنن، باز اون کار خطا رو در پیش میگیرن. اصل توی جامعه الهی و اسلامی اصلاح نفوس و تربیت نفوس، اصل تهذیب نفسه. که اینجا میگه انسانهای متقی کسانی هستن که ولو حق شخصی خودشون رو هم بگذرن، میگذرن که باعث اصلاح و تربیت نفوس جامعه بشن. باز به آن کس که با او بریده میپیوندد. ممکن یه فردی از انسان دوری کنه به خاطر مسائل نفسانیش، ما باز برای اینکه باعث تربیت او، رشد او بشیم، باید به او بپیوندیم و این رویه غلط او رو با یه رویه غلط دیگری پاسخ ندیم. باز اینجا حوزش مشخصه، جایی است که این کار ما اثر مطلوب داره، اثر مثبت داره و احتمال تأثیر مثبت داریم. نه اینکه اگر کسی مثلا از روی تکبر، از روی یک رذیلت اخلاقی از ما بریده، اگر ما بخوایم به او بپیوندیم و او در اون رذیلت اخلاقیش بیشتر تایید بشه، تشویق بشه و جرأت بیشتری پیدا کنه. این حوزه هم باز باید مشخص بشه که ما انتخاب درستی کنیم و صفت درستی رو در حوزه درستی قرار بدیم ان شاء الله. پس ما حواسمون باید باشه انسان متقی اینان، گاهی وقتا برای اصلاح و تربیت نفوس جامعه و دیگران حق شخصی خودشون رو ذبح میکنن، قربانی میکنن. ستم شده بهش میبخشه، آقا اب نداره، اینجا حق شخصی منه، میبخشم که این اثر خیر بر این تصمیم گیری من بار بشه. آقا اینجا منو محروم کردن، اشکال نداره، من اینجا عنایت میکنم، سخاوت میکنم تا این اثر تربیتی باشه. مثل حضرت یوسف علیه السلام، بهش ستم کردن برادرانش، بخشید، اون رو محروم کردن از همنشینی با پدر، همنشینی با خانواده، همنشینی با جمع خودی، اون رو فرستادن به یه جای غریب، اونها رو بهره‌مند ساخت در موقعی که اونها محتاج شدن، از او بریدن، به اونها پیوست. نمونه عینی و دقیق این سه صفت رو ما میتونیم در حضرت یوسف علیه السلام در قرآن مشاهده کنیم، که وقتی حضرت یوسف علیه السلام آثار ندامت و پشیمانی رو در چهره برادران دید، وقتی دید عفو برادران، بهره‌مند ساختن برادران، وصل به برادران باعث اصلاح و تربیت اونها میشه، باعث رشد و تعالی اونها میشه، باعث تنبه و تذکر اونها میشه، از حق شخصیش، از اون ظلمی که سالیان سال بهش شد گذشت، از اون محرومیت هایی که سالیان سال به اون عارض کردن، اونها رو بخشید، اونها رو تازه در موقع احتیاج بهره‌مند ساخت، بهشون در موقع قحطی گندم داد، از اون کسانی که باش بریده بودن به اونها پیوست. چرا؟ چون باعث اصلاح و تربیت برادران میشد و طبیعتاً کاری که حضرت یوسف علیه السلام کرد یه کار الهی است و میتونه یه مصداق عینی برای این سه صفت باشه. بعد در ادامه میفرماید بعیدن فحشو، از سخن زشت دور است، لینن قولو و گفتارش نرم. انسانی که از گفتار زشت دوره، انسانی که از کلام زشت، از گفتار زشت، از گفتار که همراه با فحش و ناسزاست، بعیده، دوره. انسان متقی چون رو خودش تسلط داره، چون رو خودش کنترل داره، حواسش رو جمع میکنه. این کلام زشت، کلامی که همراه با فحش و ناسزاگوییه، هیچگاه در قولش نمیاره. گفتارش نرمه، بنا رو بر درشخویی و درشت گفتاری نداره. البته بعضی وقتا مثل میدان جنگ انسان باید کلامش درشت باشه، در مقابل دشمن باید درشت حرف بزنه. مثل حضرت امیر علیه السلام میگن در میدان جنگ چنان فریاد میکشید که حالا دشمن که هیچی، دوست از قرش فریاد حضرت امیر علیه السلام، از این قرش شیرگونه حضرت امیر اصلا نزدیک بود قالب تهی کنه. گاهی وقتا انسان باید به جا از یک توانمندی صوتی هم اتفاقا استفاده کنه، اما در کلیات امور بناش رو باید بذاره از ناسزاگویی دور باشه و گفتار نرم داشته باشه. نه اینکه انسان مثلا به انگیزه براءت از دشمنان اهل بیت شروع کنه به فحاشی کردن، مجالسی رو ترتیب بده با فحاشی کردن به دشمنان اهل بیت که مثلا ما دل حضرت زهرا و دل اهل بیت رو می‌خوایم شاد کنیم. نه، اینا که بی تقوایی است، اینا گمراه شدن، اینا رفتن از یه مسیر انحرافی است. انسان متقی کسی است که در گفتارش از این ناسزاگویی‌ها دوره. در سوره انعام آیه 108 میفرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، سب و فحش و دشنام و ناسزا ندید به کسانی که غیر خدا را میخوانند. فیسبوا الله عدوا بغیر علم، که اونها هم به خداوند فحش میدن، ناسزا میگن، سب میکنن از روی دشمنی به غیر علم، اونم از روی جهالت خودشون. یعنی کار زشت شما رو به یه زشتی پاسخ میدن، بازتاب کار زشت شما برای شما زشت خواهد بود. كذلک زینا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، همچنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده ایم، پس بازگشت آنها به سوی خداست و خدا آنان را به کردارشان آگاه می‌گرداند. یعنی خداوند اعمال هر گروهی رو در این دنیا مختصاتی قرار داده که در نظرشون ممکنه زیبا به نظر بیاد. فوش میده میگه کار درستی میکنم، حقشه. بعد و بیرا میگه، ناسزا میگه، میگه حقشه. چرا؟ چون من هوای نفسم اینجوری اقتضا میکنه. میگه نه، این روشی رو که شما اتخاذ میکنید، این بازتاب، این کاری رو که شما، این تصمیمی رو که شما اتخاذ کردید، بازتابش برای شما خیلی بد خواهد بود، خیلی بدتر از اون چیزی خواهد بود که شما تصورش رو میکنید. مراقب باشید، بازتاب بد کارتون به خودتون برمیگرده. اگر میخواهید از این موضوع برحذر باشید و بازتابش به شما برنگرده، باید مراقب باشید که در گفتارتون از ناسزاگویی برحذر باشید. بعد میفرماید قائما منکرو، بدیهای او پنهان، حاضرن معروف و کار نیکش آشکار است. این صفت، این علامت متقین در حوزه فردی بیشتر اون افراده، بیشتر در حوزه فردی ممکنه ملحوظ باشه، حالا اگرچه در حوزه اجتماعی هم ما میتونیم اون رو بررسی کنیم. اینا افرادی هستن که بدیهایی دارن. بالاخره انسان که انسان کامل نیست که، انسان متقی ممکنه یه بدیهایی، یه منکراتی، یه زشتیهایی، یک لغزشهایی، یک منکراتی در وجودش باشه. اینها رو آشکار نمیکنه، اینها رو پنهان میکنه. حالا چرا پنهان میکنه؟ برای چی؟ برای اینکه خودنمایی کنه خودش رو به عنوان یه فرد مطلوب؟ نه، برای اینکه بدیها در جامعه سرایت پیدا نکنه، قبح بدیها در جامعه شکسته نشه، بدیها در جامعه عادی سازی نشه. چون اگر بدیها و قبائح و زشتیها در جامعه عادی سازی بشه، قبح شکسته بشه، دیگه هیچ کس از انجام دادن اون اکراهی نداره، همه با خیال راحت اون بدی رو انجام میدن. بدیها رو سعی میکنه این فرد پنهان کنه، نه به خاطر اینکه خود نمایی کنه و خودشو خوب به دیگران نشون بده، بدیهای خودشون رو پنهان میکنن به واسطه اینکه این بدیها در جامعه عادی سازی نشه و سرایت پیدا نکنه و کار نیکش آشکار است. البته کار نیکش آشکاره در مقابل چشم دیگرانه. حالا باز به نیت خودنمایی و ریا، ابداً اینا از این نیتهای مشرکانه برحذرن، دورن. کار نیکش آشکاره. چرا؟ چون کار نیک باعث تشویق دیگران به سمت نیکی‌ها بشه. واجبات خودش رو آشکار انجام میده. آقا نماز واجبه، ریایی نمیشه درش کرد که، واجبه دیگه، وظیفه است. حالا این رو میاد به صورت جماعت در جمع یا مثلا پرداخت وجوهات شرعی مثل خمس و زکات، اینها رو آشکار میکنه تا تا باعث بشه در جامعه به صورت قابل توجه شیوع پیدا کنه و دیگران هم به سمت اون اقبال پیدا کنن. خلاصه مطلب که زشتی ها پنهان، نیکی ها آشکار. زشتی ها پنهان به واسطه اینکه زشتی ها در جامعه شیوع پیدا نکنه، عادی سازی نشه، نیکی ها آشکار به واسطه اینکه دیگران به سمت اون تشویق بشن، به سمت اون میل پیدا کنن و اون رو ادامه بدن، پیگیری کنن. حالا از یه زاویه دیگه هم میشه بررسی کرد. میگه زشتی هاش پنهان، نیکی هاش آشکاره. شاید به این معناست که زشتی هاش انقدر کمه و انقدر بعد منفی و بعد نامطلوب و بعد منکرش انقدر ناچیز و کمه که اصلا دیده نمیشه و بعد مطلوب و بعد معروف و بعد نیکش انقدر زیاده، انقدر پرتعداد و با کیفیته که اصلا ناخودآگاه بدون این که حتی بخواد آشکار میشه. شاید از این حیث هم بشه این مطلب رو مورد بررسی قرار داد، از این زاویه هم بشه نگاه کرد که بدیهای او به لحاظ کمی و کیفی بسیار خفیف و نیکیهای او به لحاظ کمی و کیفی بسیار زیاده. این باعث میشه بدیهای او پنهان بشه چون کمه، چون کیفیت پایینی داره، چون ضربه آنچنانی به خودش و جامعه وارد نمیکنه، و نیکیهای او آشکاره چون از لحاظ کمی و کیفی زیاده. انقدر اهتمام این به مسائل مطلوب و معروف و نیکو زیاده که اصلا ناخودآگاه برای دیگران و برای افراد جامعه آشکار میشه. پس از این زاویه هم میشه بررسی کرد که این مطلب باید توجه بشه بشه. بعد نکته دیگری که در این موضوع بسیار حائز اهمیته اینه که میگه این انسان‌های متقی منکراتی دارن. چطور اونجا بحث از لغزش بود؟ میگفت لغزش‌هایش اندک، قلیلن زللو، لغزش‌هایش اندک بود. اینجا هم میگه منکر داره اما غائباً منکر، منکراتش پنهانه. باز اینجا نشون دهنده اینه که انسان متقی انسان کاملی نیست. این برای ما خیلی امید بخشه چون ما همش فکر میکنیم ما باید انسان کامل و انسان معصومی باشیم، همش دنبال معصوم میگردیم. نه، انسان متقی هم یه منکراتی داره، نباید ما بر اثر انجام دادن یه منکر یا یه لغزش ناامید بشیم. آره دیگه من از مسیر ایمان و تقوا خارج شدم. نه، اون موقعی انسان از مسیر ایمان و تقوا خارج میشه که به منکرش اصرار ببرزه، منکرش رو با کمیت و کیفیت بالا انجام بده، دنبال منکرات به صورت مصرانه بره، با جرأتمندی دنبال منکر و لغزش ها و زشتی ها بره. ولی اگر یه لغزشی انجام داد، اندک، یه منکری داشت، یه صفت بدی داشت، یه صفت رذیله‌ای داشت، هی سعی کنه اون رو پنهان کنه، اون رو مخفی نگه داره، کوچیک کنه تا جایی که اون رو اصلاح کنه. یعنی منکر و لغزش در انسان متقی هست اما مدیریت میشه، کنترل میشه و نمیذاره کار به جایی برسه که این منکر یا این لغزش برای او آسیب زا بشه، برای او آسیب‌های بسیار بسیار زیاد ایجاد کنه. این هم خیلی امید بخشه برای ما که ببینیم انسان متقی و انسان مؤمن طبیعتاً در این فضایی که قرار میگیره فضای 100% کامل و 100% مطلوبی نیست. ممکن یه منکرات یه لغزش‌هایی باشه ولی مدیریت میشه، ازش جلوگیری میشه، اصرار بهش ورزیده نمیشه، با میل و رغبت به سمت اون نمیره انسان متقی و اون رو مدیریت میکنه و اون رو اصلاح میکنه و اون رو درمان میکنه. این خیلی مهمه. ما هم اگر یه منکری انجام دادیم، یه لغزشی داشتیم، زود باید برگردیم، زود باید توبه کنیم، زود باید اون رو اصلاح کنیم، اون رو پنهان کنیم، نذاریم در جامعه شیوع پیدا کنه، نذاریم سرباز کنه، نذاریم عادی سازی بشه تا زمینه برای اصلاح و درمانش کاملا آماده بشه و ما رو برای اصلاح و درمان اون یاری کنه. بعد در ادامه که آخرین فقره این درس میتونه باشه، مقبلا خیره مدبرا شره، نیکی های او به همه رسیده، آزار او به کسی نمیرسد. مثل اون اول درس، اون جایی که میگه الخیر منه معمول و شر منه مأمون، مردم به خیرش امیدوار و از آزارش در امانند. اینجا هم میگه چی؟ نیکی های او به همه رسیده و آزار او به کسی نمیرسد. حالا مردم به خیر او امیدوار بودن و از آزار او در امان بودن، در اول این جلسه مطرح شد از علامات متقین. حالا اینجا میگه اینها هم همین اهتمامو دارن، نیکی هاشون به همه رسیده و آزار او به کسی نمیرسد. اینها هم در قبال این انتظاری که ازشون میره و در قبال این حسن نیتی که مردم در قبال اینها دارن، این تصمیم رو اتخاذ میکنن که نیکی هاشون به همه میرسه، آزارشون به کسی نمیرسه. خودشون هم دعو و دغدغه‌شون اینه که نیکیاشون به دیگران برسه، خیرشون به دیگران برسه، آزارشون به دیگران نرسه. اگر توان مالی دارن دستگیری مالی کنن، کمک مالی کنن، نه اینکه برن پولی که دارن نزول بدن به دیگران، از دیگران ربا بگیرن، بدبختا رو بدبختر کنن. چون انسان وقتی پول داره دوتا کار میتونه بکنه، میتونه قرض الحسنه بده، میتونه نزول بده، ربا بده. قرض الحسنه بده، خیرش به دیگران رسیده، نیکیش به دیگران رسیده. پول داده همراه با نیکی، نزول بده، ربا بده، آزارش به دیگران رسیده. پول داده، گره یکی رو وا کرده، اما یه گره بدتری رو گره قبلیش آورده. با گرفتن نزول و ربا و پول حرام، این از این پولش به دیگران آزار رسونده، نه به دیگران خیر برسونه. پولدار دو حالت میتونه رفتار کنه، هم میتونه با قرض الحسنه به دیگران خیر بده، هم میتونه با ربا و نزول به دیگران آزار برسونه و شر برسونه. چون یه فردی احتیاج داره، مجبور میشه، میاد از این فرد میگیره و توی چاهی میفته بدتر از اون چاله قبلی. اما انسان متقی اینطوریه، اگر پول داشته باشه قرض الحسنه میده، خیرش به دیگران میرسه، نه اینکه دنبال نزول و ربا بره. یا مثلا یه قدرتی داره، از این قدرتش برای خیر رسانی به دیگران استفاده میکنه، نه برای آزار و اذیت و ضعیف کشی و نامردی و ناجوانمردی و ضرب زدن به دیگران. از قدرتش برای خیر رساندن به دیگران، دفاع از مظلوم، سر جا نشوندن ظالم، گرفتن حق از ظالم برای مظلوم، حق مظلوم رو میگیره، استیفا میکنه از ظالم، از گلوی ظالم بیرون میکشه. از قدرتش برای خیر رسانی به دیگران استفاده میکنه، نه شر. یا توانی داره، موقعیت اجتماعی داره، وجهه اجتماعی داره، از این وجهه اجتماعیش برای خیر رساندن به دیگران استفاده میکنه، نه برای آزار و اذیت دیگران، نه برای اینکه از این وجهه اجتماعی و از این موقعیت اجتماعی سوء استفاده کنه و دیگران رو اذیت کنه. یا یه زبونی داره، گفتاری داره، توان گویش داره، توان تحلیل داره، توان ذهنی داره، همه اینها رو برای خیر رسانی به دیگران استفاده میکنه، برای این استفاده میکنه که عدالت رو اجرا کنه، برای این استفاده میکنه که علم دیگران رو بالا ببره، نه برای حوزه‌ای که باعث جهل و ظلم میشه. خدای نکرده از توانمندیش برای ظلم و آزار و اذیت دیگران استفاده نمیکنه. اینم از علامات دیگه متقین. از بحث این که مردم به خیرشون امیدوار باشن و از شرشون در امان باشن شروع کردیم، تا رسوندیم به اونجایی که اتفاقا خود اینها هم همین روشو دارن، همین دعوا، همین دغدغه رو دارن. نیکی هاشون به همه رسیده و آزار او به کسی نمیرسد. خودشون هم همین روشو دارن و نیکیشون به دیگران میرسه و آزارشون به دیگران نمیرسه. انشاءالله ما بتونیم از این دسته انسانهای متقی باشیم، از این دسته انسانهایی که خیرمون به همه برسه، شرمون به دیگران نرسه. مردم نگاهشون به ما طوری باشه که به خیر ما امیدوار باشن و از شر ما در امان باشن. ما از گروهی باشیم که اگر در بین غافلان قرار گرفتیم جزو ذاکران به حساب بیاییم، و اگر در ذاکران قرار گرفتیم از غافلان نباشیم. یعنی مخاطب شناسی و موقعیت سنجی دقیق داشته باشیم، ارزیابی درست از جمع هایی که درشون قرار میگیریم داشته باشیم، تا یک تصمیم درست و یک سیاست صحیح رو اتخاذ کنیم. ببخشیم کسی رو که به ما ظلم میکنه، البته به شرطی که باعث تنبهش بشه، البته به شرطی که باعث اصلاح و تربیتش بشه، نه در ظلم خودش جرأتمند بشه و جسارت بیشتر پیدا کنه. اینجا بخشش کار عاقلانه و عادلانه نیست. باید حواسمون جمع باشه، صفتهای خوب رو در حوزه خودش جاری کنیم، در حوزه خودش قرار بدیم، در حوزه دیگر سرایت ندیم که کار خطایی کردیم، خروجیشون و خیلی غلط میشه. شما به کسی که داره در حقت ظلم میکنه و در ظلمش هم روز به روز داره جرأتمندیش بیشتر میشه، هی ببخش، بخشش داشته باش. این فرد رو داری در ظلمش یاری میکنی. این فرد اگه تا حالا 10 نفر رو پاره میکرد، حالا میخواد بره 1000 نفر رو پاره کنه. نه، یه جایی باید در مقابل ظالم بیستی، تو دهنش بزنی. بخشش جایز نیست اینجا، ولی یه جایی که باعث میشه ظالم با بخشش ما متنبه بشه، اصلاح بشه و تربیت بشه، اینجا بخشش کار عاقلانه و عادلانه است و جاشه. محروم نکنیم کسی که ما رو محروم کرده، اعطا کنیم به کسی که ما رو محروم کرده، باز اینجا برای اصلاح و تربیت و برای تنبه اوست، و بپیوندیم به کسی که از ما قطع کرده، که باز همینجا نیت، تنبه، اصلاح و تربیته. از کلام زشت دور باشیم، قولمون نرم و لین باشه، بدیهامون پنهان باشه به طوری که زمینه برای درمان اون فراهم باشه، نیکیهامون آشکار باشه، یعنی به لحاظ کمی و کیفی انقدر زیاد باشه که ما نتونیم جلوشو بگیریم و نتونیم اون رو بپوشونیم. نه به این نیت که ما نیکی ها را آشکار کنیم برای خودنمایی و ریا، نه، به این نیت که جامعه تشویق بشه، به این نیت که جامعه تشویق بشه و به سمت اون بره. و به نوعی گفتیم از این زاویه میتونیم نگاه کنیم که اگر کسی نیکی ها رو انقدر از لحاظ کمی و کیفی زیاد انجام بده که دیگه پنهان کردن اون شدنی نباشه، یعنی به وضوح اون آشکار میشه و به دید دیگران میرسه، باز نیت خودنمایی نیست. و بحث آخر که بحث خیررسانی و بحث این بود که نیکی های او به همه رسیده و آزار او به کسی نمیرسد. این علامات دیگری از متقین بود در این جلسه 12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. خیلی مطالب مهمی بود، در حوزه های فردی و در حوزه های اجتماعی صفت هایی رو به ما متذکر می شد که طبیعتا اگر کسی می خواد اهل ایمان و اهل تقوا باشه باید اینها رو توجه داشته باشه و در خودش نهادینه کنه و در خودش تثبیت کنه. انشاءالله که ما از این دسته باشیم. در جلسه بعد علامات متقین رو به شرط حیات و توفیق ادامه میدیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.